من الهات تاریخ علمی دارم که دیگر بحث می کنم. چرا عقیده که ما می خریم همه هم قیمت نیستن؟ چرا متفاوت هست؟ پاسخی که آقای ریکاردو به این داده بود و خود ماست و انجلس هم از آن می کنن که این پاسخ از آن اوست، این بود که به دلیل این که کار متفاوتی در تولید این کالاها به کار رفته، یعنی اگر ساعت کاری رو که برای تولید این کالا به کار رفته و ساعت کاری که برای تولید کالای دیگر رو به کار رفته در نظر بگیریم، اینه که گران طرف بیشتر براش کار شده و اینه که ارزون طرف کمتر براش کار شده. نهی به تیوری که تیوری حرفش کار برای این تیوری یک مشکل بزرگی رخ داد. این مشکل رو به زمان انگل خود مکتب ریکاردو نتونست پاسخ بده و بنابراین منتهی به شکست این مکتب شد. برای مارکس برای او پاسخ مناسبی است. مشکل این بود، یعنی اصولا کلمه یا اصطلاح ارزش اضافی هم به دلیل وقوع این مشکل بود که رخ داد. مشکل این بود که اگر چنین است که هر کالایی در بازار بهای خود را می‌یابد، ارزش خود را می‌یابد، برای اینکه در باطن تمام این مسائل عرضه و تقاضا جریان داره. یعنی شما سخن ریکاردو این بود که در جریان عرضه و تقاضا ارزش ها تعدیل می شود و دست آخر تفاوت ارزش های تعدیل شده به دلیل تفاوت ساعت کار است که برای تولید این کالاها به کار رفت. سوال این بود که اگر چنین است که در بازار عرضه و تقاضا ارزش ها تعدیل می شوند و بر حسب میزان کاری که برای تولید کالا شده هر کالای بهای خودش رو می یابد، کی به کارفرما است که دنیا؟ ببینید، مطابق تئوری ریکاردو ما نباید سود داشته باشیم اصولا، یا به تعبیر اونا مطابق ایجاد این مشکل ارزش اضافی ما نباید داشته باشیم. هر چیزی باید ارزش خودش را بیاورد. ارزش اضافی از کجا؟ چرا باید سوری جاد بشه؟ مگه غیر از این است که من کالای تولید کردم ارزشش که بر بازار به دست میارم، این از من تو فرما دارم. کارگر که برای من کار کرده نیروی کارش رو به من فروخته، غیر از اینه اونم تو بازار ارزش تقاضا اومده نیروی کارش رو فروخته، به دست کارفرما مراجعه کرده، بالاخره به یکی از اینا خودش رو فروخته، براش داره کار میکنه، اونم ارزش کارش رو داره از اون میگیره، بالاخره اونم یه کالایی رو داره میفروشه، کارشه، منم کالای دیگری رو میفروشم از ناسی که تولید شده. همه ما هم به دلیل تفاوت ساعت کاری که مصرف کردیم برای تولید کالامون داریم بهاش رو میگیریم، بنابراین هر کالایی داره بهای خودش رو میاره. این وسط کارفرما ارزشش رو اضافیش از کجا میاره؟ سود چرا تولید میشه؟ سودی نباید تولید بشه، هر کالایی باید بهای خودش رو بگیره، در آخر هم باید ارزشهایی رو که متناسب است با ساعت کار مصرف شده به دست بیاره. این دست معتقد است که این سوال و عدم قدرت مکتب ریکاردو به پاسخ به این سوال موجب شکست مکتب ریکاردو. اما پاسخی که مارکس به این سوال داد و به لحاظ تئوری اقتصادی پاسخ دقیقی هم هست و چونگه که از نظر علمی فقط میشه قضاوت کرد یک پیشرفت نیست در این هست، پاسخ مارکس این بود که کارگر کار خودش رو نمیفروشه به کارفرما، بلکه نیروی کارش رو میفروشه و بین این دو تا تفاوت خیلی زیاده. و اگر شما قبول کنید که کارگر نیروی کار رو میفروشه نه خود کارگر، موقع خواهید دید که ارزش اضافی لازم است که تولید بشه، یعنی میشه توجیه کرد که چگونه ارزش اضافی یا سود تولید میشود. از این چرا اگر ما بگیم که کارگر کارش رو میفروشه این مشکل همچنان برقرار خواهد بود، کارگر بهای کارش رو پیدا میکنه، کارفرما بهای کالاست و سود این وسط یک چیز عجیب غریبی است که توجیهی نداره. ولی بیان عوض کنیم مسئله رو، بگیم که کارگر نیروی کارش رو میفروشه. نیروی کار یعنی چی؟ یعنی این توانایی بدنی که کارگر داره به خاطر اینکه به این مواد خام کار کنه. این توانایی بدنی رو کارگر از کجا میاره؟ از تغذیه ای که میکنه. این عین سخنانی است که مارکس گفت، از تغذیه ای که انجام میده، از بهداشت لازم، از مسکن، تمام اون شرایط زندگی لازمی که این حداقل نیروی کار رو پیدا کنه. خب اگر خود این آقای کارگر بدون این که بخواد به کارفرما مراجعه کنه، یعنی بدون این که چنین الزامی داشته باشه که برای به دست آوردن هزینه زندگیش حتما باید از طریق عمل کردن برای کارفرما به دست بیاره، بلکه اگر میتونست در طبیعت آزاد خودش مواد لازم برای توانایی خودش به دست بیاره اگر میخواست چنین بکنه، این آدم مطابق نظر ما احیانا احتیاج بیش از این نداشت که روزی دو سه ساعت کار بکنه. هم یعنی دو سه ساعت کار لازم بود برای توانایی ایشون. توانایی چقدر می‌ارزید؟ این مقداری که این بتونه فقط تواناییش رو به دست بیاره. مگه مطابق تئوری ارزش کار هر چیزی ارزشش اینقدر نبود که ساعات لازم برای ایجادش، ساعات لازم برای ایجاد توانایی در کارگر عبارت است از این که اگر او رو آزاد بتونه با کاری که خودش میکنه به تنهایی خودش رو توانا و نیرومند کنه. ولی وقتی که کارگر مراجعه میکنه به کارفرما، نیروی کارش رو که به اون میفروشه، معنیش اینه که او اگر میخواست فقط نیروی کار ایجاد کنه دو سه ساعت لازم بود در کار بکنه، برای اینکه فقط کافی باشه برای توانا بودنش. ولی الان کارفرما به این میگه که تو باید برای من روزی 8 ساعت کار کنی تا من اون مقداری که برای ایجاد نیروی کار در تو لازمه بهت مزد بدم. بنابراین نظام کارگری و کارفرمایی که باعث میشه کارگر 8 ساعت کار کنه برای کارفرما، و این تعداد ساعت کار اضافی است که ارزش اضافی میآفرینه. اگر کارگر مجاز بود که فقط توانایی خودش رو ایجاد کنه به دست خودش، به سه ساعت بیشتر در روز کار نمیکرد و او رو توانای زنده و سالم نگه میداشت، ارزش اضافی هم تولید نمیشد. ارزش اضافی به دلیل الزامی است که کارگر به مراجعه به کارفرما بره و او هم به او خواهد گفتش که تو دو سه ساعت حق نداری بر من کار کنی، تو تمام توانایی تو باید به من بفروشی، یعنی تا اونجا که جا داره باید بر من کار کنی. ایشون اگر تواناییش خودش میخواست ایجاد بکنه دو سه ساعت بیشتر کار نمیکرده. ولی الان این میگه برای اینکه این توانایی رو داشته باشی، یعنی برای اینکه نیازت برسه برای من 8 ساعت کار کنی. از این لحاظ تئوری ارزش کار به هم نمیخوره هیچ. یعنی بازم توانایی کارگر همون دو سه ساعت کاری که اگر خودش میکرد ایجاد میکرد، ارزشش اونه. ولی چون این تمام این رو به اون میفروشه، کار بیشتر برای اون میکنه و کار بیشتر ارزش بیشتر تولید میکنه و بنابراین سود پیدا میشه. این از نظر علمی یک توجیه خوبی است برای مسئله ارزش اضافی. ولی من اینجا نه بر سر اینم که قضاوت کنم این سخن درست یا غلط، و البته من واقعاً انتقادات زیادی به این توجیه و به این تفسیر وجود داره. ولی بگذاریم، من الان گفتم راجع به خود روابط مالکیت نمیخوام سخن بگم، من درباره فلسفه مالکیت دارم میگم. بنابراین از این جهتش که مربوطه به بحث ما میشه، من اینجا دنبال میکنم. اینم مقدمه تاریخی بود که فقط آگاه باشید که مسئله چگونه رشد کرده و توری ارزش اضافی که مطلب مارکسیست چگونه به وجود اومده. خب تا ما دونستیم که مطابق نظریه آقای مارکس اثبات میشود که سود کارفرما توسط کارگر ساخته میشود، نتیجه این است که پس سود از آن کارگر است نه از آن کارفرما. این همون دروغی است که بنده میخوام اینجا اثبات بکنم، یعنی بگم چنین نتیجه ای نمیتوان گرفت. من هیچ کاری ندارم به اینکه این تئوری درسته یا غلطه، من شبهه رو قبول میگیرم. فرض میکنیم این کاملا درسته، این ده یعنی واقعا در خارج این شده ارزش اضافی رو تولید کرده است به منزله یک رابطه حقیقی کار کارگر است. ولی از این مسئله حقیقی که این سود را من با صرف انرژی ایجاد کردم، این یک مسئله حقیقی است که واقعیت را نتیجه میگیریم یک امر اعتباری را که پس مال من است. این استنتاج صحیح نیست، یعنی این رابطه گسسته است. این و این ماجرا در مورد سرمایه‌داران هم رخ داده، یعنی اونا از این کتابای اخیری که مثلا نوشته شده یکیش راجع به هم علمی دیدن مارکسیسمه. شما توش میتونید این استنتاج رو ببینید که به گمان من عیناً به همون میزان این سخن هم نادرست گفته شده است که سرمایه نقشی ضروری در تولید دارد. این حرف درست، سرمایه نقش ضروری داره، نمیشه بی سرمایه کار کرد. نتیجه این است که هر امر ضروری حقی دارد، همطور که کارگر ضرورت داره در تولید، حقی داره و اون مزدش و اجرتشه، و کارفرما هم بالاخره سهمی داره و حقی داره، سرمایه هم یک سهمی داره و حقی داره، و حق سرمایه هم سودیست که به سرمایه دار کنه. به دلیل اینکه در عمل تولید و ساختن کالا شرکت کرده و شرکتش هم ضروری بوده، اینا همش هم درسته، امور حقیقی هم هست، هم سرمایه شرکت داشتن، شرکت ضروری داشته. نتیجه این می شود که سهمی از سود از آن سرمایه است، یعنی از آن سرمایه دار است، این هم دروغه. این کار رو هم نمیشه. ما برای سبوی یک سنگی داریم و این سنگی که برای این سبوی کرده شما رو رها میکنه از خوندن کیلومترها کاغذ و از مصرف خروارها مرتب که مصرف شده تا در اطراف نقض ابرام ارزش اضافی سخن بگم. بدمان من ریشه مسئله در اینجاست که باید معلوم کرد که مالکیت چی بود چیزی و اگر معلوم شد چی بود چیزیست، این موقع میشه روشن کرد که تصمیم رو در باره او کجا میشه گره. تصمیم رو در این باره در علم اقتصاد نمیتوان گره. نتیجه سخن ما این است علم اقتصاد معین کننده این است که چی چه کار میکند و چه روابطی در خارج به طور حقیقی بین مردم وجود دارد. اینا درست از این معین کردن این که پس حق چه کسی چیست و چه کسی از چه چیزی از آن چه کسیست، اینا اینه رو اعتباره. اینا رو علم اقتصاد نمیتونستون بده. یعنی این سخن ما نه به نفع سرمایه‌دار است و نه به نفع کارگر و هم به نفع سرمایه‌دار است هم به نفع کارگر، به شرط این که آدم در یک سطح وسیعی نفع معرفت رو به طور کلی ببینه در باره شناخت واقعی ها. گفت ای ز غیرت بر سبو سنگی زده، وان سبو ز شکست کامل تر شده، خون شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکست انگیخته. این پایان سخن است. بسیاری از این سوالاتی که اینجا شده در حقیقت یا منشأش از بعضی مثالهایی بوده که من زدم و یا به خاطر ارتباطی است که خود مسئله مالکیت و مسائل بسیار دیگری داره و به این خاطر این سوالها رو هم برانگیخته. سوال مستقیم راجع به بحث ما میونه ما چندتره. آن آلمان با زیق وقت و با وجود کسرت این سوالات سعی میکنم که اینا رو بی‌پاسخ نگذارم، در این اینکه ممکنه گاهی به کوتاهی مجبور باشم که سخن بگم. اولا اینکه چرا نمیشه صفات خدا رو در زمین داشت؟ من این رو به طور کلی نفی نکردم، ولی گفتم که صفاتی هست که اینا صفات ذات خداونده و اینا رو نمیشه حرف کرد که انسان در زمین داشته باشه. اینایی هم که تصور کردن که در زمین این صفات رو میشه پیاده کرد، یک چیزای رو از خودشون اسمش رو این چیزا گذاشتن، بعد فکر کردن که این همین صفت است که ما داریم اینجا پیاده میکنم. ببینید همین صفت وحدت خداوند، وحدت خداوند یه مسئله نیست که در ماده اجرا پذیر باشه. این مسئله خیلی روشنه. اگه کسی خوب توجه بکنه که وحدتی که ما در باره خداوند قائلیم این چه جور وحدتی است، همین که وحدت حقه بهش میگن یا وحدت غیر از وحدت عددیه، در این مطلب هم نیست که فلاسفه درآورده باشن. این مطلب است که توی خود معارف مذهبی نداریم که خداوند احد است، نه به تأویل عدد، یعنی نه به شکل عددی نه اینکه یه موجودی است که یه نمونه ازش یافت میشه، در حالی که امکان داشت نمونه های بسیاری ازش یافت بشه. به این معنا نیست وحدت خدا را. هر کسی وحدت خدا را فقط به این معنا خود عمقش را درک بکنه، بعد متوجه میشه هیچ موجود مادی، هیچ انسانی، هیچ ذره، هیچ سنگریزه نمیتونه واحد باشه. چه برسه به اینکه یه دونه اجتماع به این بزرگی با این همه روابط توش وحدت به این معنا که ما در خداوند سراغ داریم برقرار بشه. این یه نکته. نکته دوم این که کسانی که اصولا متقدن که در جامعه باید وحدت رو پیاده کرد یا توحید رو، من نمیدونم که چرا رفتن سراغ وحدت طبقه. این حکایت از این میکنه که اینا بینششون از جای دیگه اخذ کردن، کلمه وحدت رو فقط پوشش اون بینش کرد. خب آخه انواع و اقسام وحدت های دیگه میشه تصور کرد دیگه. آخه زن و مرد، زن و مرد باشن اختلافه. این زن داشتن و مرد داشتن تو جامعه این وحدت نیست، این اتفاق یکسانی نیست. مگه غیر از اینه؟ من نمیدونم چرا اینا که معتقدن توحید تو جامعه باید پیاده بشه به این ماجرا نچسبیدن. چه خودشون میدونن که این کار نشدنی است. میدونن که نمیشه سخن از این رفت که همه باید یکسان باشن، پس زن و مردم فیزیولوژیشون باید یکسان باشه و تازه اگه بشه به چه دردی میخوره و اگه بشه که دخلی اصلا به توحید خداوندی داره. من نمیدونم اینا که قیالن توحید خداوند تو زمین باید پیاده بشه توجه نمیکنن ما 103 تا 104 تا عنصر داریم تو شیمی که اینا همشون با هم متفاوتن. اینا نباید یکی بشن تا به توحید خدا لطمی نخوره. آخه اینا چه ربطی داره به توحید خداوند؟ باید یه چند توجه کرد. من این آدم میگن آقا جهانهای طبیعت ما برای طبیعت یه چیز اصلا ما این پل این سب را از این برداشتیم خراب کردیم سیل مدرک چرا سیل توحید اینا همه اینا یکی شد. اینطور نیست. این اصلا بدفهمیدن معنی توحید خداوندی است. توحید خدا به هر معنی باشه به این معنی نیست و پیاده شدنش هم توی جامعه به این معنی نیست. برای اینکه در این صورت بعد مورد شما میتونید پیدا بکنید که بعد قائل بشید اینجاها رو بیان یکسان کنیم یکسان کنیم یکسان کنیم. بعد شما خودتون خواهید دید که شما انتخاب کردید از این یکسان شدن ها، یعنی فقط به وحدت طبقه تنصر کردید که نشان دهنده وحدت خداوند در آسمان باشه. جای سوال چرا به وحدت یکسانی چیزهای دیگه تنصر نکردید و این انتخاب چرا؟ یعنی چرا فقط این یکی رو میگید اگه واحد شد نشانه توحید خداوندی؟ چرا چیزهای دیگه نباشه؟ چرا این همه تفاوت و اختلافی که تو جهان هست هم جهان مادی ما که اینا لطمه زننده به وحدت خدا نیست؟ چقدر این منطق با منطق خود معارف اسلامی تفاوت داره؟ ما خودمون تو نهج البلاغه داریم که امیرالمومنین میگه درست این اختلاف موجودات دلالت بر وحدت خداوند داره، درست به عکس اون چه توی دو معتقدن که نهج همسان بودن و به مضادته بین الاشیاء عرف الله ضد له و به تجهیره الجواهر عرف الله جوهر له و به تشعیره المشاعر عرف الله مشعر له. مگه نه سخن امیرالمومنین در جهان تضاد اختلافی که وجود داره نشانه وحدت خداوندی؟ نه این که آدم سراغ همسانی سطحی ظاهری باشه تصور کنیم وحدت هیچ. اینا منافات به وحدت خداوند نه تنها منافات نداره بلکه به یه مفهوم تاییدشون هست، به یه برهان فلسفی که پشتون. بنابراین من نمیخوام در اینجا باز بحث ازون بکنم که طبقات باید باشه یا نباید باشه. البته اگر از من میپرسید و سؤال بعدی این برادران که اینجا سؤال کرده به من نوشتن که آیا در قرآن هست که طبقات باید باشه یا نباشه، این چطور؟ قرآن وعده داده و این جامعه آینده رو هیچ وقت نیست که بشه جامعه توحیدی، نیست که بشه جامعه بی‌طبقه. اون چه که هست در جامعه آینده که قرآن وعده داده امنیت هست و کفر هم نیست. جامعه بی‌کفر هست و جامعه امن نیست که توش خوف و جو امن نیست. اینا توصیف است که قرآن از جامعه که به صالحان و به مؤمنان وعده داده بیان کرده. وعد الله الذین آمنوا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. خداوند وعده داده به مؤمنان و به درستکاران، به کسانی که عمل صالح میکنند، که اینها را در زمین استقرار خواهد بخشید و دین آنها را سامان خواهد داد و حاکمیت خواهد بخشید و خوف آنها را به امن مبدل خواهد کرد و در اون امنیت شرک نخواهد کرد. جامعه‌ای که توش شرک نیست و توش امنیت هست و به تعبیر دیگر قرآن خوف نیست و جوع نیست. این تعبیر است که توی قرآن هست نسبت به جامعه آینده. بقیهش با این که این رو شما که دیری میخواد معنی بکنید این یه بحث رو دارید، ولی صحبت از طبقات و عدم طبقات و یا ارتباط و توضیح و طبقات و این بحث ها توی قرآن است. مثلا بعد این است که ربا حرام یا نه، مسلم است ربا حرام در اسلام و توی قرآن هم به منزله جنگ با خداوند اعلام شده. حدود صغور ربا رو من در اینجا به هیچ وجه نمی‌کنم، راجب مسئله است که مورد اختلاف فقه ها شما میدونید. اولا در بین فقه های اهل تسنن یه جوری مطلب مطرحه، در میان شیعیان یک جور مسئله مطرحه، و در تاریخ فقه هم آرای فقه ها در این باب تفاوت داشته و قیاس هم در فقه جایز نیست. این دیگه از اولین اصول فقه شیعیه، یعنی به خاطر این که در این مورد من میدونم که اینجوریه، پس در این مورد هم که شبیه اینه این حکم در اونجا هم بعد همین طور باشه، این از مواردی است که جدا ازش پرهیز شده و در بارش گفته شده که این کار رو نباید. مدارسات طولانی امام جعفر صادق علیه السلام با ابو حنیفه درباره نادرست بودن قیاس در فقه به این معنی خاص که از مسائل خیلی بارز تاریخ فقه شیعه است. من هیچ نظری نمیخوام بدم که ربا حدود صدورش که همین مقدار که من میدونیم اون چه که هست، من فقط اینجا میتونم بگم اینه که ربا این مسئله بسیار جدی و با این کلا شرعی بازی های اون که احیانان هست به هیچ وجه قابل پوشیدن نیست. مسئله است که قرآن به منزله جنگ با خدا مطرحش کرده و چیزی که جنگ با خدا رنده با یه دو تا کلمه تبدیل به صلح نمیشه. خلاصه یعنی وقتی که کسی با یه عملش جنگ میکنه با خدا، بعد عنوان مسئله رو عوض کنه و بگه به جای ربا ما داریم خرید و فروش میکنیم، یعنی من دستمال میدیم نباس میگذاریم، با این قضایه با این کلمات خلاصه چیزی رو که جنگه نمیشه تبدیل به صلحش کرده. این مسئله بسیار خطیرن هست. اما اینکه فلان موضوع خاص رو از نظر فقهی اسمش رو ربا میشه گذاشت یا نه، البته من در این زمینه اظهار نظر نمیتونم بکنم. مسئله بعد این است که در قرآن رابطه بین اعتبار حقیقت هست. من نمیدونم که برادر تو میذکر کرد به نیز آهران تو اینجور که یادمه رو اینجا داشت کردن دلیل ذکر نکرد. من البته مدعی هستم که در قرآن یک مورد هم چنین چیز وجود ندارد و اینجا من از معجزات قرآن میدونم و دقت بسیار زیاد است که در این باب بکار رفت. اگر کسی سراغ داره از این مسئله حتما توضیح بده. من به این عزم، به این خاطر و با این چشم قرآن رو نظر کردم و دامانش رو پاک کردم و معتقدم که چنین چیزی وجود نداره. بریدن دست دوست که در قرآن هست و اینجا به منزله مثال ذکر شد اصلا به این شکل نیست. اینجا فقط گفته شده که دست دوست رو ببرید، سریچ وقت یک امر حقیقی اونجا ذکر نشده که به صورت یک استنتاجی از او گفته شود که چون چنین هست پس باید چنین کرد. همچه که
مثالش هم این بود که من حق ندارم این
آدو یک مثال است که به نظر من ندرست یعنی چی؟ حق خودش یک مسئله اعتباری است. حق خودش مسئله اعتباری است. بنابراین من میتونم این رو زمین بریزم. البته من هر بلایی رو به سرم میزنه نمیتونم در بیارم. تا اونجا که قدرت من محدوده، بله من یه توانایی خاصی دارم و در قلبه توانایی میتونم اعمال اراده بکنم. ولی قدرت من رو حق محدود نمی کنه. حق یک رابطه اعتباری است که من میتونم بپذیرم و میتونم نپذیرم. در مورد خداوند که من میگم مالک اشیاء، معنیش نیست که حق داره همه کار رو بکنه. اتفاقا این نیست، درست معنیش نیست. اون میتونه این کار رو بکنه. آخه بیرون از خدا که حق نه حق وجود نداره دیگه. این آیه که تو قرآن هست که الحق من ربک فلا تکونن من المنکرین، اگه تفسیر المیزان دیده باشید فقط تبا تبایی درست همین جوری معنی میکنه. میگن الحق من ربک، حق از خداوند توست. بعد هم جایی تصور میکنه که منظور این است که حق با خداست، یعنی خدا هست اینجا درسته حق، ولی این آیه نگفته که الحق ما ربک، حق با خداست، یعنی همه حرفاش درسته، هر قضاوت میکنه حق با اوست. نه، گفته حق از خداست، یعنی حق منشأ دیگری جز خدا نداره. بنابراین شما برتر از خدا و بیرون از خدا نظام حقوقی ندارید که بعد بگید این کار اگر کرد حق است و اگر نکرد ناحق است. اینطوری نیست. حق از اوست و معنی مالکیت خداوند نیست که حق داره هر کار رو بکنه. یک توانایی داره به این معنای فلسفی که یک بله خود این که ما چقدر به کسی حق بدیم که چه تصرفی رو بکنه، این خودش این مالکیت، یعنی ما ممکنه برای کسی مالکیت محدود معنی کنیم، مالکیت وسیع‌تر. شما به این مقدار مالکی است که مثلا این دستان تصرف خاصی رو که من نام میبرم در این انجام بدید، که تمام موضوعات و اشیایی که نتیجه آن مالکی واقعش همینه، ما حق تصرف رو نمیتونیم انجام بدید. مالکیت خودش یه حقه و حق هم قرارداده، بنابراین به هر میزانی که قرارداد کنن شما مالک اون شدید. مالکیت یه چیزی نیستش بیرون از اون شد. یه شعر عربی داره اون شاعر که میگه که به معشوق خودم گفتم که لکه جسمی تعلهی فدمیرم تطلهی قال از کنت مالکم فلیال امر کلهی. میگه بهش گفتم که این بدن من از آن توست که او رو بیمار کردی، دیگه خونم رو چرا میریزی؟ گفت چون مالک تو هم همه چیز تو از آن منی. مالکیت اینطوری است، یه وقتی که مالکیت همه چیز از آن آدم، یه وقتی که ممکنه حق محدودی داره. مالکیت اسم نیست که ما در یه مجموعه حقوق میذاریم، اما اینکه چند باشه یا زیاد. برای یه نوتیس هم اومده، خلاصه من باید خیلی محدود بکنم. این دو تا سوال بود که مشابه هم بود، راجع به اینکه رنگ خودش چیه، اعتباری حقیقی یا نه. اینجا دو تا مطلب هست که من مایلم این دو تا رو از هم تفکیک کنم. یکی حکم فلسفی مسئله است، یکی هم حکم اپیستمولوژی که شده است، یعنی معرفت شناسی شد. این بحث رو میدونید اغلب از زمان گالیله به این بعد شروع شد که ما دو جور ادراکات داریم، دو جور صفات داریم، بهتر دو جور صفات در اشیا داریم، صفات ثانویه و صفات اولیه. صفات اولیه عبارتن از صفاتی که واقعا در اشیا وجود دارن، که از نظر دکارت و گالیله و امثال اینا عبارت بود از صفات هندسی اشیا، یعنی حجمشون و ابعادشون، همین اینا صفات اولیه بود. صفات ثانویه صفاتی بود که به گمان اونها ما به اونا میدادیم، میگفتن اگر انسان نباشه اشیا نه رنگ دارن نه مزه دارن، هیچ اینا رو ندارن. ما این که به زبونمون میزنیم مزه ازش میفهمیم یا میبینیم به امثال اینا. ببینیم در اینجا این سوالی که اینجا شده مبتنی است به نظر من بر مخلوط کردن دو تا مطلب، صفات ثانویه اشیا رو که رنگ باشه یا مزه باشه یا امثال اینا. ما یه وقت ممکنه بگیم که در خارج نیست، اصلا در خارج رنگ نیست. اینایی هم که معتقدن که رنگ جزء صفات اولیه است میگن رنگ در خارج هست. در هر دو صورت مسئله حقیقی است، این را حقیقی هایی هستن که مشمول هست و نیست میشن. حالا شما این درست میدونه که چی میمونه، مثل اینکه ما سر وجود یک ستاره در آسمان نزاع بکنیم، یه عده منجمی بر اثر یه دریافت های نجومی معتقد باشن فلان ستاره هست در اینجا، یه کسان بگه فلان ستاره نیست. این مطلب را از حقیقی به اعتباری نمی‌کشونه. به هر حال مسئله نزاع در این امر حقیقی است، چرا که در وجود و عدمش در خارج بحثه. من تا مطابق این مکتب معرفت شناسی معتقد هم نیست که هم میگه هست. اعتباریات چیزایی نیستن که ما در بودن و نبودنشون در خارج بحث بکنیم، اعتباریات چیزایی هستن که ما در اینکه ما میسازیم در بارشون داریم بحثیم. صفات ثانویه در اولی اشیا بوده مدست، یعنی این اون فقط گفتنی که شما بدونید چقدر عرض مطلب عریضه و با این فرصات قلیلی که ما داریم چقدر محدود این خلاصه. بحث بعد اینه که دانشمند مالک عمل خودش و فرمول خودش هست یا نیست. باز میشود که اینجا باید روشن کنید. اولا فرمول منظور چیه؟ منظور یا فکریست در ذهن یا یه جوهریست در کاغذ. اگر این جوهر مرکب خطوط مقیشیست در کاغذ نشه، هیچ که مالک هیچی از این قبول نیست، به طور حقیقی این جمله دانشمند مالک این جوهر مرکب کاغذ نیست. یک، اگر فرمول عبارت است از ادراکی در ذهنی، در اینجا اصلا دیگه اعتبار وجود نداره. این ادراک وجودن متکیست به ادراک کننده، بنابراین درست مثل خاصیت شوری میمونه در نمک یا آهنگدایی میمونه در آهنگدا، یه واقعیت خارجیست در هستی متکی به واقعیت دیگری. این ماجرا در مورد دانشمند و عمل خودش یا هر کسی دیگری، یعنی خود اون انرژی که اینجا داره صرف میکنه، خود اون حرکاتی که داره ایجاد میکنه، هر موجودی و هر حرکاتی که انجام میده، هر خاصیتی که داره مالک اوست، ولی این مالک در اینجا اسم خوبی نیست، یعنی اعتباری نیست مالکیت یا رابطه حقیقی، بل از این نظر درست. سوال بعد این بود که چرا نباید ما مالک کار خودمون باشیم، چیزی که زحمت کشیدیم برای چرا نباید باشیم. بنده تمام سخنم همین بود که چرا نباید باشیم، بقیهش دیگه من یعنی نمیتونم دوباره اینا رو خلاصه بکنم. من نگفتم نباید باشیم، ولی نگفتم که گفتم دلیل نیست که باید باشیم. یعنی نه از این زحمت کشیدن دلیل هست که نباید باشیم و نه دلیل است که باید باشیم. هیچ کدوم. من به گسستگی این رابطه پرداخته بودم. سوال بعد این که لایصل الانسان لا نسعا، این پس چیه؟ و آیا این مربوط به علم اقتصاد میشه یا نمیشه؟ اولا این آیه در قرآن توی سوره نجم و در اینجا کاملا در مورد عمل انسان و پاداش اخروی او این کار این آیه هست و نه در مورد عمل انسان و مالکیت بر محصول کار خودش در این دنیا. و ابراهیم الذی وصف الله تزر بازرتون وزر اخرى و هم لیسل الانسان الا ما سعى و هم سعیهو سیفیرا. این آیات ابراهیم که گفت و به خوبی این پیام را رسانید وصف کاملا در مورد عمل انسان و پاداش اخروی او این کار این آیه هست و نه در مورد عمل انسان و مالکیت بر محصول کار خودش در این دنیا. و ابراهیم الذی وصف الله تزر بازرتون وزر اخرى و هم لیسل الانسان الا ما سعى و هم سعیهو سیفیرا. این آیات ابراهیم که گفت و به خوبی این پیام را رسانید وقتا یعنی به تمام تمام که لا تذر بازرت و وزر اخرى هیچ باربری بار دیگری را به دوش نخواهد گرفت و هل لیسل الانسان الا ما سعى هیچ کس که بهره کار خود را نخواهد یافت و هم سعیه سلطه را و بهره کار خودش را خواهد دید یعنی پاداش خودش را به زودی خواهد گرفت. این آیه اولا مربوط است به امور عمل انسان در رابطه با پاداش اخروی که به دست میاره. خوشتن به این آیه هم به سعیه و سلطه هم توجه کنیم. بعد بیان و قبول کنیم چه این آیه مربوط است به کار تولیدی انسان در این جهان و کالایی که تولید میکنه. فرض کنیم در این داره باشه، البته هرگز این فرض مقبولی نیست، ولی فرض کنیم اینطور باشه، بازم در اینجا اون چه که من گفتم ساده، یعنی این خودش اعتباری است از ناحیه صاحب مذهبی، یعنی یک کسی که فارع است ایجاد یه مذهب یه ایدئولوژی کرده میگه من قرارداد میکنم که هر کسی مالک کار خودش باشه. من یه قرارداد میگه مگه نمیشه قرارداد کرد؟ مثل اینکه قرارداد کنیم من مالک کار خودم نباشه. بس در این بود که قرارداد شما نمیتونه از یه دلیل علمی یا یه دلیل فلسفی در بیاریدن هست همین بود، ولی شما مجازی که قرارداد بکنید، ولی نباید بیاید بگید من قراردادم به این دلیل درسته. قرارداد درست و ندرست هم نداره، راستگیری درباره امور حقیقی نداره. امور اعتباری یه کسی هم ممکنه قرارداد کنه که به کارگر باید دو برابر سودی که حاصل میشه داد، این هم یه قرارداد نصفش باید داد، در حال قرارداد دیگه یک قرارداد این است که خود اونی که حاصل میشد در گشت داد. بنابراین حتی اگر قبول کنیم که این آیه در این داده بازم ناقض اون سخنان من نیست، مگر هر صورت این مثلا در علم اقتصاد به معنای علم توصیفی اقتصاد نمی گنجه، این در ارزش های اقتصاد جا می گیره که بیرون از اقتصاد و توی در واقع اخلاق به معنای وسیع اشجا می گیره. فرصت واقعا تمام، من به سرعت این بقیه رو مجبورم که یه نکات خیلی کوچیکی راجع بهش بگم اگه شما اجازه بدید. من خیلی به سرعت بحث این است که آیا فقط ارزش کالا از کار من اینجا بحثم در این داره نبود، البته عقل شخصی من این نیست، ولی این اصولا یه مسئله است بیرون از این به نظر من که ارزش مرا چیز خلاصه بها از کجا ایجاد میشه. ولی در این حال این اکثر هم داشته باشیم که بهای هر چیزی دو تا جنبه داره که من فقط میگم که شما تفکیک کار در میخواید فکر کنید. یکی بها به مفهوم بهای اعتباری است، این از هیچی نیست، یعنی ارتباط نداره به واقعیات، ولی یه وقت منظور این است که در خارج که بها ایجاد میشه مربوط به چیز، در اون صورت خیلی روابط میشه براش پیدا کرد که البته فقط هم کار نیست، نادر بودن چیزی هست، نیاز انسان ها هست و بسیار چیزایی بودن هست که ندخالت دارن در ارزش. حتی خود ماکس فرمان کاملا صراحت دارن در این زمینه که حرف ما فقط در مواردی جور در میاد اگر درست باشه که جریان عادی امور برقرار بشه، ولی در موارد قحطی در موارد عرضه تقاضا وضع به سامان نیست، این تئوری به هم میخوره. بنابراین تئوری ارزش کار هم حتی از نظر گویندگانش محدودیت داره، همه جا صادق نیست، ولی به صورت در این بحث ما مستقیما وارد نمیشه. من یه سوال مهم دیگه این بود که این که گفتیم بیرون از علم و عقل بعد برای مالکیت تصمیم گرفت یعنی چی؟ بله درست، ما ابزار کارم علم عقل، اگه عقل و علم بذاریم کنار و آدم های دیوانه جاهل خواهی شد که تصمیم من نفت نوازه، من منظورم این ندوسته از علم عقل بد بیرون، منظور من این دیست که دلائلی که به طریق علمی ما به وجود میاریم یا دلائلی که به طریق فلسفی، منظورم عقلی از عقلی فلسفی بود، این دلائل چون امور حقیقی هم علم در امور حقیقی که سوزی میکنه فلسفه نمیشه، اینا رو نمیتونیم مقدمه کنیم برای تصمیمات اخلاقی من در مورد مالکیت. بنابراین بعد از خود ایدئولوژی ما استفاده کنیم. ایدئولوژی برای که تصمیم بخشی از محبت که فقط میپردازه به ارزش ها. و همچنین از سوال دیگه که برادر کرد که نظر من این بوده که علمی نیست این مسئله و بعد بیرون از علم بررسیش کرد، بله منظور من همین بوده. اسم کتاب توندی رو من مختصرم میتونم بگم، استاد یا هیستری هست، مال آقای توندی در 12 جلد از این شما بعد خود حرفای من حقیقی است نه؟ بله حقیقی است، اینکه من در درش استدلال منطقی کردم، من در بلی یک امر حقیقی رو از یک مقدمات حقیقی نتیه، خود این مسائل تمامش حقیقی است، قرار دادم است خداوند وجودش البته حقیقی است، اثباتش که بله اثبات داره، ولی ما الان اینجا در مقام اثبات وجود خدا نیستیم، ولی هر امر حقیقی اثبات منطقی داره و وجود داره. بحث مالکیت خصوصی، من در اسلام من متاسفانه معذورم از اینکه اینجا طرح بکنم، در اسلام مالکیت خصوصی وجود داره، حدود و سقورش رو باید از کتابهایی که درباره اقتصاد اسلامی و درباره فقه هست جستجو بکنید. خطور کلی در منابع طبیعی در مباحث عامه مالکیت خصوصی وجود نداره از نظر اسلامی، یعنی اون که مربوط به زمین میشه، مربوط به معادن میشه، مربوط به دریاها میشه، مربوط به زرع و کشت میشه، در تمام این موارد اینجا مالکیت خصوصی وجود نداره، یا مالکیت دولتی است یا مالکیت عمومی است. البته فقها بین این دو مالکیت باز هم تفکیک میکنن، چیزایی هست از اینا که فقط مال تمام مسلمان هست و مال تمام نسلها، و چیزایی هستش که مالکش حکومت هست، این در اختیار حکومته، از نظر حقوقی و فقهی هم اختلافی بین اینا هست. در این موارد ما مالکیت خصوصی نداریم و در این موارد هر کسی مالک بهره کار خودشه، به طبق عقیده خیلی از فقها. ولی از اینکه بمیرن و وقتی که نوبت تولید بشه از مواد خام، در اینجا دیگه نظرها متفاوته، شما تفصیل اینا رو میتونید تو کتابها پیدا بکنید، من الان در مقام بیان اینا حرکتش نیستم. یه سوال بعدی هم این بود که از چرایی روابط حقیقی میشه سخن گفت؟ بله میشه سخن گفت، به شرطی که این چرایی یه چرایی سنوی باشه نه اولی. منظور مثلا صفتی ذاتی شیء بود دیگه چرایی نداره، این حکما از قدیم میگفتن که ذاتی شیء لم یکن معلل، صفتی که ذاتی شیء دلیل نداره دیگه، این مال اونه دیگه، کارش نمیشه کرد، یعنی نهایتش اینه که میدونه خاصیت ذاتی شیء است که چنین باشه. ولی البته اگر او خودش منتقی شده باشه به یک صفت دیگری، میشه یک زنجیر از چراغ‌ها در اینجا باز کرد. این خلاصه سخن من، عذر میخوام اگر بعضی سوال ها جا افتاد، به دلیل اینکه من فکر میکنم که نیازی نبود در ارتباط به بحث من، یا بعضی را من ناچار به کوتاهی کنم. خیلی ممنون.